لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، والسلام على عباد الله الصالحين. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. كاش جانم بود قابل تا فدایت می شدم مهدی جان، کاش جانم بود قابل تا فدایت می شدم. امام حسین علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگه ما زمان مهدی زهرا رو درک می کردیم همه عمر خدمت مهدی زهرا رو می کردیم. کاش دستم می گرفتی خاک پایت می شدم، هر کجا نشستی شب دوازدهم خوش به حالتون که توفیق دارید این شبها. بعضیا تا آخر شب اینجا، بعدش میرن محافل مناجات دیگه. خوشا به سعادتتون، خدا این توفیقو به هر کسی نمیده. عنایت حضرت، دعای حضرت باید شامل حالمون بشه، توفیق پیدا کنیم تو مهدیه شبای ماه رمضان. هر کجا نشستی شب دوازدهم، امام دوازدهم غائب از نظرها رو صدا بزن، ابن الحسن ابن ابن الحسن. تقدیم محضر اعلای مولای من امام زمان ارواحنا فداه، باز هم عنایت کنید صلوات محمدی ختم کنید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. توفیق داریم این شبهای دهه دوم ماه رمضان رو سر سفره مولامون امیر المؤمنین علیه السلام که آخر این دهه ایام ضربت خوردن و شهادت اون حضرت و لیالی با عظمت قدر هست، انشاءالله پیرامون برخی از سخنان و جملات و حکمتهای اون حضرت مطالبی رو تقدیم میکنیم. الحق و الانصاف شیعیان اهل بیت امیر المؤمنین علیه السلام رو خیلی دوست دارن، یعنی از هر کس الان سوال کنی میگه من عاشق علیم، عاشق مرام علیم، مولایم علی امیر المؤمنین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است. اما این واقعا خوب نیست برای شیعه امیرالمومنین که با جملات اون حضرت آشنا نباشه. امام عزیز و بزرگوارمون در وصیت نامه‌شون فرمودن افتخار ما به قرآن و بعد از قرآن افتخار ما به نهج البلاغه امیرالمومنین و بعد از اون افتخار ما به صحیفه سجادیه زین العابدین هست. شما در تمام مرامها و مسلکهای عالم بگردید، اگه یه صفحه مثل نهج البلاغه امیر المؤمنین پیدا کردید، اگه یه دعا شبیه دعای کمیل پیدا کردید، یه دعا شبیه دعای عرفه پیدا کردید، این دعاهای صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام که هاندری کربن مسیحی بود میومد با علامه طباطبایی مناظره میکرد، بعد از یه مدتی بهش گفتن تو چطور با خدا مناجات میکنی؟ گفت من قبل از آشنا شدنم با صحیفه سجادیه با الواح داوود با خدا مناجات میکردم، اما از اون موقعی که صحیفه سجادیه امام زین العابدین شما شیعه ها رو دیدم با دعاهای صحیفه سجادیه با خدا مناجات میکنم، دعای مکارم الاخلاق، دعای نوزدهم، دعای باران، که من یه جایی خدمت بعضی از ائمه جماعات بودیم گفتم چقدر خوبه، خیلی هم کوتاه، دعای باران، دعای نوزدهم ما خودمون توفیق داریم، هر هفته تو بازار روزای دوشنبه دعای باران میخوانیم بعد از نماز عصر، حالا بعد از نماز صبح، بعد از نماز مغرب و عشا در مساجد دعای باران بخونن. صدهای تهران اوضاعش خیلی خرابه، خلاصه دعا کنیم باران بیاد، دستمون به دامن خدای متعال بلند باشه، از خدا مسئلت کنیم، دعای باران امام سجاد علیه السلام، حالا از ائمه دیگه هم ادعیه باران وارد شده، خصوصا این که با توسل همراه باشه، دعای بارون میخونیم، ما هر هفته یه توسل کوتاه به ذیل عنایت شش ماهه دشت کربلا حضرت علی اصغر علیه السلام، و هر هفته هم یه روزه خونده میشه، اما هر هفته هم عاشقان امام حسین، عاشقای کربلا، یه وقتی با یه خط شعر برای علی اصغر عشق میریزن، و دعا کنیم خدا انشاءالله باران رحمتش رو به این شبهای با عظمت و با برکت و شبهای پر از نور و رحمت ماه رمضان بر همه ما نازل بگرداند انشاءالله. صحیفه سجادیه، نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام. خب از بعضی سوال میکنیم نهج البلاغه چند تا خطبه داره، چند تا نامه داره، چند تا حکمت در نهج البلاغه است؟ میدانید در نهج البلاغه 480 حکمت از امیر المؤمنین و کلمه قصار که بسیاری از اینام کوتاه هست از امیر المؤمنین علیه السلام، اونجا مرحوم سید رضی اعلی الله مقامه الشریف بالغ بر 241 خطبه از امیر المؤمنین علیه السلام، که این شبها توفیق داشته باشیم خطبه متقین رو و علائم اهل تقوا که ثمره ماه رمضان این هست، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرار ماه رمضان ما رو به منزل تقوا برسونه. شب عید سعید فطر، نماز عید رو که میخونیم انشالله اون لحظاتی که تکبیر میگیم الله اکبر الله اکبر ولله الحمد، اون لحظه‌ای که قنوت گرفتیم اللهم اهل الکبریاء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل التقوا والمقف، اون موقع به منزل تقوا رسیده باشیم انشاءالله. لیالی قدر، اون کسایی چیز گیرشون میاد که به این منزل دسترسی پیدا کرده باشن. خطبه 241 خطبه از امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است. چند تاشو خوندیم، چند تاشو مرور کردیم. 79 نامه از امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است. خیلی ها رو دگرگون کرده این نامه ها، این خطبه ها، این کلمات قصار، این حکمت ها. حالا فقط نهج البلاغه نیست، مرحوم ابوالفتح عامدی رحمت الله علیه ایشون یک کتابی داره به نام قرر الحکم و درر الکلم، اسمشو انشالله همه بلدیم، بالغ بر 10760 کلمه حکمت آمیز و موعظه و پند و اندرز. یه بار دیگه میگم 10760 حکمت از امیر المؤمنین علیه السلام اونجا بیان کردن. چند تاشو بلدیم که اکثر اینها پندها و اندرزها و جملات خاص امیر المؤمنین علیه السلام هست که به ما رسیده. شما حکمت 150 نهج البلاغه رو ببینید، بعضی از این حکمتها طولانی است. اگر انشالله توفیق باشه شبهای آینده پیرامون این حکمت که خیلی نورانیت میاره، مرحوم سید رضی اعلی الله مقامه الشریف میگه اگر هیچ چیز از امیر المؤمنین به ما نرسیده بود، همین یه دونه حکمت نهج البلاغه به ما رسیده بود، برای رشد ما کافی بود. یا بعضی از حکمتها که در کتاب قرر هست خیلی کوتاهه، مثل همین حکمت امیر المؤمنین، جمله امیر المؤمنین در باب موعظه، ثمرت المواعظ الانتباه، درباره موعظه شنیدن صحبت بسیاره. از خود قرآن کریم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، از وجود نازنین امام باقر علیه السلام، المواعظ جلاء للقلوب، موعظه شنیدن از بزرگان قلبها رو منجلی میکنه، این قلبها رو سیقلی میده. این قلبهای ما زنگار میگیره دیگه. این ایام میایم میشینیم تو این محافل، تو این مجالس، با توسل به اهل بیت، با مناجات شنیدن، با نماز خوندن، با قرآن خوندن و حدیث شنیدن، همین جملات قصار، همین کلمات حکمت آمیز، قلبمون از اون زنگارها خارج میشه و نورانیت پیدا میکنه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ثمرت المواعظ الانتباه، ثمره موعظه شنیدن بیدار شدن از خواب غفلت هست. چقدر قدیمی ها رسمای خوبی داشتن، حتی در وصیت نامه هایی که می نوشتن جوون هاشون و فرزندانشون رو موعظه می کردن. این وصیت امروز روز یادبود مقام شهداست، یاد می کنیم از جمیع شهدامون، شهدای انقلاب اسلامی، شهید عزیز حاج شیخ احمد کافی رحمت الله علیه، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای خدمت، شهید رئیسی عزیز، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز، شهدای امنیت، شهدای سلامت، از همه شهدامون یاد میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل. وصیت نامه شهدا خیلیش پند و اندرزه، چیزهایی به ما یاد دادن که امام بزرگوارمون به علما میفرماید شما این همه سال کتاب خوندید، مطالعه کردید، یه بارم وصیت نامه شهدا رو بخونید ببینید چه خبره. وصیت نامه جوان 14-15 ساله، نکاتی از سلوک و عرفان رو اونجا نوشته که انسان تعجب میکنه. یه وقت من یه عابد 70 ساله به این نقطه نرسیده که این جوان 15-16 ساله بسیجی تو مکتب اسلام، مکتب امام اینطوری رشد پیدا کرده، نسبت به در واقع تبعیتش از ولایت فقیه، نسبت به واجباتش، نسبت به عمل به مستحباتش. و تو وصیت‌نامه شهدا چند تا چیز شاخص عمومیت داره، با تحقیق عرض میکنم ها، عمومیت داره. معمولا در اکثر اگه نگیم در تمام وصیت‌نامه های که از شهدای والا مقام باقی مونده به دو تا مطلب ما رو متوجه کردن: یک، تبعیت از ولایت فقیه، این نزدیک به 300,000 شهیدی که ما داریم. دو، موضوع حجاب. خواهران بزرگوار به این دو تا موضوع خیلی توجه داشتن شهدا. شهدای ما غالبشون دهه 60 به شهادت رسیدن. خیلی از شهدا وضعیت اسفبار بی‌حجابی و عریانی‌های قبل از انقلاب رو دیده بودن، در انقلاب حضور داشتن، اما دهه 60 الحمدلله رب العالمین به برکت انقلاب اسلامی وضعیت حجاب وضعیت خوبی بود، اما در این حال نگران بودن که ما رو توصیه می کردن به امر حجاب. و امروز می بینیم متاسفانه داره بعضی از این گوشه کنارها دوباره این وضعیتی است که متاسفانه در جامعه داریم می بینیم. و هممون نسبت به این موضوع مهم که قرآن کریم نسبت به اون صراحت داره، هممون وظیفه داریم، هممون وظیفه تبیین داریم. از تو خانواده هامون، نگیم خانواده های مذهبی مستثنان، نه، دشمن داره برای همه کار میکنه. شیاطین دارن از طریق رسانه ها و این فضاهای مجازی آنچنانی برای همه کار میکنن که بالاخره به یه نوعی بلکه بتونن اون خانم چادری ما رو از چادر فاطمه زهرا و یادگار حضرت زهرا جدا کنن. اول از چادر جداش میکنن، میگه خب حالا این حجابه، به شما هر سبت با مانتو و روسری هم که اشکال نداره. بله اشکال نداره، اما اون اهمیتی که به چادر داده اسلام به عنوان نشان برتر بانوی مسلمان و یادگار حضرت زهرا سلام الله علیها، اون خیلی ویژه است. و یواش یواش خلاصه میبرن به سمت اینکه این مشکلاتی که در جامعه میبینیم. وصیت‌نامه شهدا اینطور بود. بزرگان ما به فرزندانشون وصیت میکردن. مثلا آیت الله العظمى مرعشی نجفی، این وصیت‌نامه‌ای که از ایشون باقی مانده خودش فکر میکنم موضوع یک ماه سخنرانی باشه. انقدر زیبا مطالبی رو مطرح کردن نسبت به فرزندشون، نسبت به مردم. وصیت‌نامه شیخ بهایی که از این سوال کردن: شیخ تو خیلی رشد کردی تو این عالم، بر اکثر علوم و فنون زمان خودش متبحر بود. این یادگارهایی که میبینید، طراحی حرم مولامون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، معماری های عجیب ایشون در اصفهان و جاهای دیگه، و علمی که داشت، فقاهتی که داشت، تسلطی که بر علوم داشت، گفت من همه رو مدیون سفارش و موعظه پدرم هستم. پدرم وقتی از این دنیا رفت یه وصیت‌نامه برای من نوشته بود، ضمن این که در حال حیات هم منو موعظه می کرد. تو وصیت‌نامه‌اش سه تا جمله و سه تا آیه قرآن برای من نوشت. فرمود پسرم میخوای تو این دنیا رشد کنی، همین الان این سه تا آیه رو یاد بگیریم. پسرم میخوای تو این عالم بدرخشی، میخوای تو این عالم گرفتار افسردگی نشی، این افسردگی ها، این مشکلات روحی، مشکلات روانی که آدم بعضی وقتا میبینه یه جوان انقدر غرق در دنیا شده، قصه میخوره و مشکلات روحی پیدا کرده، همه چیزش رو تو همین دنیا میبینه، توجهی به معنویت نداره. پسرم میخوای دنیا و آخرت رشد کنی، این سه تا آیه رو مد نظر قرار بده. اولین آیه پسرم: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هممون بلدیم پسرم بدون، اگه میخوای رشد کنی، دنیا و آخرت داشته باشی، باید تقوا داشته باشی. خب بس دیگه، همین آیه دیگه، همین آیه کفایت میکنه. پسرم دومین آیه اینه: بدان تلک دار الاخره
نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. پسرم اگه میخوای رشد کنی تو این دنیا و آخرت، تو این دنیا تکبر نداشته باش، مغرور نباش، با تکبر تو این دنیا راه نرو، قره این دنیا نشو، بدون این دنیا به هیچ کس وفا نکرده. تو این دنیا متواضع باش در برابر مردم، در برابر مؤمنین، در برابر خانوادت. و سوم پسرم، یه آیه دیگه هم برات میگم، این آیه هم تو رو رشد میده هر وقت یادت بیفته. روز قیامت ازت سوال میکنن اولم نعمرکم، ما به تو عمر ندادیم؟ از این فرصتی که این دنیا بهت داده خدای متعال حد اکثر بهره برداری رو بکن. و ایشون میفرمودن من این سه تا آیه از قرآن کریم و وصیت و نصیحت پدرم باعث شد رشد پیدا کنم. پدر ما حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام دو تا فرزندش به نام هابیل و قابیل. حالا کدوم یکی قاتل بود؟ قابیل، همون که اولش قادره، قاتل هم بود، قاتل هابیل بود. حسادت کرد، بی تقوایی کرد و برادرش رو در واقع از بین برد. بعد از اون خدای متعال بعد از هابیل و قابیل به جناب حوا سلام الله علیها و آدم علیه السلام یه فرزند دیگه ای داد به نام شیس، به نام شیس، که در واقع این فرزند حضرت آدم علیه السلام جانشین اون حضرت هم بود و بعد از اون حضرت ولی خدا بود، حجت خدا بود. چند تا سفارش کرده علامه مجلسی این وصیت‌ها رو در بهار الانوار ذکر کردن و در جامع احادیث شیعه امروز دیدم خیلی این سفارش‌های حضرت آدم به فرزند شیس خیلی زیباست. حالا اگه فرصت باشه ببینم چند تاشو میتونم امشب برای شما بخونم یاد بگیریم. جالب اینجاست وقتی که حضرت آدم سفارش میکنه به فرزندش، میگه بابا جان این سفارشای منو نسلن بعد نسل بگو برای بچه‌هات بگن. یعنی کاری که ما داریم امشب میکنیم همون سفارشی است که حضرت آدم به فرزندش کرد. اوصا آدم و ابنه شیس به خمست اشیا، حضرت آدم فرزندش رو به پنج چیز نصیحت کرد. اعمل به ها، فرمود به اینا عمل کن، و اوس بنی که من بعدک، و به بچه هاتم بگو به این سفارش ها عمل بکنن. خیلی این نصایح نصایح زیبایی است که من انشالله امشب فرصت کنم، به شرط این که شما هم یه صلوات چرت شکن ختم کنید انشالله بقیه شو براتون بخونم. اللهم صل علی محمد. البته بعد از افطار خب اوضاع بهتره، ولی منبرای ظهر و بعد از ظهر خلاصه خیلی دیدنیه. بعضیا یه بنده خدایی خیلی خلاصه تو منبرای مختلف شرکت میکرد، این آقای عالمی هم که منبر میرفت خیلی خوشش اومده بود، گفتش که تو من هر کجا میرم پا منبر من میای میشینی. گفته بود آره آقا من صدای شما خونه خوابم نمیبره، نمیذارن این بچه ها بخوابیم، صدای شما هم آرامش بخش، من میام میشینم پا منبر شما راحت خوابم میبره. بله ایشونو تحویل گرفته بود. حالا وصیت حضرت آدم به جناب شیس، اولها لا ترکنو الی الدنیا الفانیه فانی رکنتو الی الجنت الباقیه فما صحب لی و اخرج و اخرج تو منها. پدرم به این دنیای فانی اعتماد نکن، بدون ریشه خیلی از مشکلات ماها اینه، به جای اینکه به خدا اعتماد داشته باشیم، به وعده هایی که 124 هزار پیغمبر اومدن برای ما آوردن اعتماد داشته باشیم، خیلی وقتا به این دنیا اعتماد میکنیم. یه بند خدایی رفته بود از علمای بزرگوار ما به یه پزشکی مراجعه کرده بود، گفتن خیلی آبگوش دوست داشت، اون وقتایی که گوشت ارزون بود، حالا که گیر کسی نمیاد.
خلاصه هر روز ظهر قدیمی ها این بود یه سیر گوشت میخریدن و آبگوشتی درست میکردن. رفته بود یه پزشکی بهش گفته بود تو سن 50 سالگی 60 گفته بود آقا دیگه نباید آبگوشت بخوری، این معدت مشکل پیدا کرده و آبگوشت و اینی که تیلیت هم میکنی این برات ضرر داره. ایشون اومده بود گفته بود من از اون موقعی که این پزشک به من گفته 20 ساله با همه ی علاقه ای که به آبگوشت دارم دیگه آبگوشت نخوردم و موندم 124,000 پیغمبر آمدن گفتن دروغ نگید، غیبت نکنید، به حرف یه پزشک با همه در واقع احترامی که برای طبیبان و پزشکان قائلیم و بایدم به حرفشون گوش بدیم. الان ماه رمضانه، بالاخره پزشک میگه که آقا این روزه گرفتن برای شما ضرر داره، اگر پزشک متدین امینی بگه، انسان وظیفش اینه که واقعا اگر خودش هم بدونه ضرر داره یا خوف ضرر داره نباید روزه بگیره. 124,000 پیغمبر اومدن گفتن دروغ نگید. بابا این دنیا از ماده دنیه، بهش اعتماد نکنید، این دنیا بیچارتون میکنه. حب الدنیا رأس و کل خطیئه. پسرم به این دنیا اعتماد نکن، این دنیا را اگه بهش اعتماد کنی قسم خورده بیچارت کنه. البته توضیحش مفصل تره، ولی شما الحمدلله اهل منبرهایید، من فقط تیتروار عرض میکنم که خیلی وقت شما رو نگیرم. البته اینی که عرض میکنیم دنیا ارزشی نداره، ببینید رمز در واقع ارزش‌های دنیا رو خدای متعال تو آیات قرآن کریم برای ما بیان کرده. این که بعضی ها میگن فکر میکنن که اینی که میگن آقا دنیا بی ارزشه، بی توجه به دنیا باشید، نه، رمز توجه ما، اون مقداری که باید ما توجه داشته باشیم به این دنیا رو خدای متعال در قرآن کریم و ائمه هدا بیان کردن. بعضی ها بعضی از آیات قرآن رو که شنیده بودن، آیات نسبت به عذاب آخرت و بیتوجهی به دنیا و این احادیث رو کلن ول کردن، رفتن تو بیابونای اطراف مدینه، گفتن ما دیگه میخواییم دنیا رو بذاریم کنار. به شکمشون سنگ میبستن، یک سره در حال دعا و نماز و مناجات. پیغمبر اسلام وقتی متوجه شدن داره حضرت، سری دویدن سمت مسجد، عبای حضرت رو زمین کشیده میشد. حضرت فرمودن اینا رو صداشون کنید. اومدن حضرت فرمودن ببینید درسته باید بی توجه به دنیا باشیم، حواسمون به آخرت باشه، اما منم که پیغمبر شمام از نعمتهای دنیا استفاده میکنم، غذا میخورم، لباس میپوشم. زندگی پیغمبر اجزایی داشت. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود زندگی پیغمبر، این روایت رو آقا سیدالشهدا علیه السلام نقل فرمودن که از پدرم امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کردم شما که از همه بیشتر پیش پیغمبر بودید زندگی پیغمبر چطور بود؟ فرمودن زندگی پیغمبر 3 جز 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 اون لله، یه جز زندگی پیغمبر برای خدا بود: عبادات، نماز، روزه، توجه به خدا. جز اون لأهله، یه جز زندگی پیغمبر برای مردم بود، برای اهل و عیالش بود. و جز اون لنفسه، یه جز زندگی پیغمبر هم برای خودش بود، کارهای شخصی خودشون رو انجام میدادن. قرآن کریم میفرماید آیه 77 سوره مبارکه قصص: وابتغ فی ما آتاک وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره. حالا من اشاره میکنم به این آیه کریمه، این دنیایی که خدای متعال برای شما قرار داره که مقدمه رسیدن به آخرت هست، این دنیا رو اینطوری ازش استفاده کنید. اولا ولا تنس نصیبک من الدنیا. همینطور آدم وقتی بخواد یه مطلبی رو خیلی سریع بگه از ذهن آدم خارج میشه. ولا تنس نصیبک من الدنیا. اولا بدونید خدا یه نصیبی از این دنیا برای شما قرار داده، به اون مقداری که خدا حلال کرده و مباح کرده از نعمتهای دنیا بهرمند بشید. خدا به شما نعمت داده و احسن کما احسن الله الیک، شما هم از این نعمت استفاده کنید. اگه خدا به شما خوبی کرده، این خوبی ها رو در اختیار دیگران هم قرار دهید. ولا تبق الفساد فی الارض، توی زمینم مراقب باشید این پولها باعث فساد شما، باعث طغیان شما در روی زمین نشه. پس دنیا درست مذمت شده توجه به دنیا، اما این مقدار توجه داشتن به نعمات دنیا رو خدای متعال میتونید مراجعه کنید. نسبت به سوره قصص آیه 77 خدای متعال بیان کردن. دوم، ولا تعلمو برعی نسائکم، بله این یه خورده نیاز به توضیح هم داره. فانی عملتو به هوا امرأتی و اصابن ندامه، به پسر شیس فرمود پسرم به نظر همسرت اونجایی که مخالفت داره با عقایدت، با دینت، با توجهی که به خدا داری مخالفت داره، به حرف عیالت، به حرف همسرت گوش نده. من به حرف حوا گوش کردم، الان پشیمانم. الان خانوما ناراحت نشن، نه این نیاز به توضیح داره. امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر خودشون بیان کردن. اولا نه هر زنی، این بانوان متدینی که دیشبم اینجا ما ازشون یاد کردیم، خیلی از پیشرفت‌های زندگی ما مدیون زحمات خانوماست، مدیون توجه اونها به خدا. خیلی وقتا من میگم این آقایونی که خمس بده هستن، آقایونی که اهل حساب سالن، من اینو باز با تحقیق میگم، وقتی آدم ازشون سوال میکنه میبینه همسرشونه که متوجه مال حلاله، اون همسرشی که توجه داره، سر سال خمسیش که میرسه میگه آقا الان دیگه نزدیک سال خمسی مونه، باید مال تو حلال کنی. خیلی آمون اگه بهشتی میشیم مدیون دعای همسرمون و اعمال و عبادات و این توجهات همسرمون هستی. نه هر زنی رو، اون زنی که تو رو از یاد خدا غافل میکنه. خدا بهت گفته ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک اون گندم منهیه و اون درختی که نهی شده نزدیکش هم نشو. خب شیطان اومد وارد عمل شد، چه کار کنه؟ امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید اول اومد سراغ جناب حوا سلام الله علیها و قفلتی رو در او ایجاد کرد و این باعث شد که او هم نزد همسرش آدم بره و اونها برن از اون درختی که نهی شده بودن استفاده کنن. بله اونجایی که خدا گفته این کار رو نکن، هر چقدر هم همسرت بگی نباید گوش بدی. ابن ملجم مرادی ملعون که اشق الاشقیائه، شب 19 همه میگیم اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، هی لعنش میکنیم، به حرف قتام گوش کرد بیچاره شد. اما از اون طرف زهیر که همه ما وقتی بیریم کربلا زیارت میکنیم شهدای کربلا رو و یکی از اونها زهیره، میگیم یا لیتنی کنتو معکم، کاش ما هم همراه شما بودیم. فافوز و فوز نعظیما، اونم به حرف همسرش گوش کرد. نه هر زنی، یه زن میشه ولو همسر فرعونه، میشه ضرب المثل اهل ایمان. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، نه فقط ضرب المثل برای زنها، نه برای همه اهل ایمان ضرب المثل میشه. اما یه زنی هم هست مثل همسر نوح، مثل بعضی از زنانی که در تاریخ بد عمل کردن باعث به شما عرض شود گرفتاری انسان میشه. اینی که حضرت آدم میفرماید جناب شیس فرزندم بگو اگه همسرت یه حرفی زد، آقا من حجابمو مثلا فرض کنید که این ضروری دین رو نمیخوام زیر بارش بده، اینجا که دیگه نباید به حرف همسرت گوش بدی، که اینجا باید توجه داشته باشی به موضوع حجاب. یا آقا شب عیده، همه مبلاشون رو عوض کردن، بهش فلانی نمیدونم ماشین نو خریده، برو هر کاری میخوای بکن، ولو مال ربوی میخوای بگیری، برو از هر کجا میتونی ورد و بیار سر زندگی، منم میخوام پرده ها و مبلمو عوض کنم. اینا جهنمی میکنن آدم رو. به حرف این دست انسان‌ها و این دست بانوان که بین ما نیستن، اینجا هم نیستن، ایشالله تو شهر ما نیستن، ایشالله پشت کوه قاف هم نباشن، از اینا به حرف اینا نباید گوش کرد، آدم رو جهنمی میکنن. بله، ولی اون همسری که میاد میگه که آقا باید اهل حساب سال باشی، آقا این مالی رو که میاری تو خونه توجه داری آخر سال مردم محرومن، یه مقداری ارزونتر بفروش، دست مردم بده، خدا برکت میده، اینا بهشتی میکنن آدم رو. بله، سومین وصیت جناب شیس، جناب آدم علیه السلام به فرزند شیس این بود: اذا عزمتم علی امر فانظروا الی عواقبه. اگر هر کاری تو این دنیا خواستی انجام بدی، به عاقبت کارت فکر کن و اندیشه کن، ببین تو را عاقبت به خیر میکنه یا عاقبت به شر میکنه. پیغمبر اسلام یه جوونی اومد پیشش، عرض کرد یا رسول الله منو نصیحت کن، منو موعظه کن. باریکلا به اون جوونایی که یه عالم ربانی که پیدا میکنن میگن منو نصیحتم کن، موعظه کن. میره دو زانو مؤدب میشینه کنار پدرش، کنار مادرش، میگه پدر مادر، تو تجربه داری تو این دنیا، تو خیر من رو میخوای، منو موعظه کن. شنیدم در قرآن کریم لقمان به فرزندش نصیحت میکرد، منم دوست دارم پدر و مادرم منو نصیحت کنن. پیغمبر بهش فرمود جوون اگه نصیحتت کنم موعظه پذیر هستی، حرفمو گوش میدی؟ عرض کرد بله یا رسول الله. پیغمبر بهش فرمود اذا حممت به امرن فتدبر عاقبته. هر کاری تو این دنیا خواستی انجام بدی عاقبتش رو فکر کن. این موبایل تو دستت گرفتی، جوونا مراقب باشید، این شیطان آخر الزمان قسم خورده خیلی همونو زمین بزنه ها. پناه به خدا میبریم هممون، پیر مرد و جوان و اینها هم نمیشناسه، برای هممون نقشه دارن، در دنیا نشستن طراحی کردن. این موبایل دستت گرفتی میخوای خدایی نکرده یه صحنه ای رو ببینی، یه ارتباطی رو برقرار کنی از طریق این شبکه های عجیب و غریب که اسمش هم نبریم زیر سقف مهدیه، که بعضیشون واقعا شیطانی هن. من نمیخوام بگم فضای مجازی نکته های خوب نداره، چرا؟ کانال های خوب، شبکه های خوب، اما مراقب شیطان هم باید بود جوونا. این رو عاقبتش رو فکر کنین، ارتباطی که دختر خانوم، آقا پسر داری برقرار میکنی، آینده زندگی تو رو دوچار چالش میکنه، باید حواست جمع باشه آینده زندگی تو خراب نکنی. اینم یکی دیگر از سفارش های حضرت آدم به فرزندش جناب شیس. یکی دوتا دیگه میمونه، ایشالله اگر توفیق باشه زنده باشیم و در خدمت شما باشیم، ایشالله شبهای آینده عرض خواهیم کرد. شبهای ماه رمضان یکی از ویژگی هاش اینه که هر شب شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. آخرین وصیت سید الشهدا علیه السلام رو کی میدونه چی بود؟ آخرین جمله ای که آقا سید الشهدا علیه السلام، چون بحث وصیت و موعظه شد، آخرین جمله آقا سید الشهدا علیه السلام به فرزندشون امام سجاد علیه السلام این بود. امام سجاد علیه السلام میفرماید پدرم اون لحظه آخر برای وداع آخر که آمد چند تا جمله فرمود. میگه وقتی آمد نگاه کردم دیدم بدن مبارک سید الشهدا علیه السلام رو این گونه تشبیه میکنه، دیدم پدرم با هر نفسی از این منافذ زره حضرت با هر نفسی خون جاری میشد، بدن پر از زخمهای مختلف روی بدن مبارکشون بود، اومدن برای وداع آخر. اولین جمله‌ای که فرمودن این بود، فرمودن پسرم بلغ شیعتی من السلام، به شیعیان من سلام من رو برسون، بهشون بگو ان ابی مات قریبا، بگو منو تو کربلا قریب گیر آوردن. پسرم لا ظلم لمن لا یجد ناصرا الا الله. الله اکبر. این جمله از جملات حکمت سید الشهدا علیه السلام لحظه آخرین بود. امشب اینو از خدا بخوایم. خدا نکنه بین ما کسی باشه به کسی ظلم کرده باشه، العیاذ بالله. از خدا بخوایم خدا کمکمون کنه تا نفسمون میاد و میره، اگر ظلمی به در حق کسی کردیم بریم دلشو به دست بیاریم، خصوصا پدر، مادر، فرزندانمون، همسرمون، همسایه‌هامون، دوستانمون، همکارامون. فرمود لا ظلم لمن لا یجد ناصرا الا الله. ظلم به هیچ کس نکن، ایاک و ظلم، بپرهیز از ظلم کردن، خصوصا به اون کسی که یاریگری جز خدا نداره. نگی این شاگردمه، حالا از شهرستان اومده، یتیمم هست، هر ظلمی میخوام بهش بکنم. نه، اون یاریگرش خداست، بیچارت میکنه. حواسمون باشه. لا ظلم لمن لا یجد ناصرا الا الله. بعد فرمود پسرم و قل لهم به شیعانم بگو ان ابی مات عطشانا، بگو پدرم رو با لب عطشان به شهادت رسوندن. فذکروه، آب خوردید یاد لبهای عطشان من بیفتید. امشب شب دوازدهمه، بذارید روزه رو از زبان امام دوازدهم بخوانم. ایشالله آقا این روزه رو برامون کنار کعبه بخوانند و همه عشق بریزیم و همه گریه بکنیم. وقتی ظهور میکنه فریاد میزنه یا اهل العالم شبای زیارتی ابی عبدالله الحسین. دلاتون الان میدونم کربلاست، اینجا نیست. خوش به حال اونایی که سفر مهمانی ماه رمضانشون همیشه متصل با سفر کربلاست، دلهاشون کربلاست. سحری یاد سید الشهداست، افطار میخواد بکنه یاد لبهای تشنه ابا عبدالله الحسین. امام زمانم که ظهور میکنن فریاد میزنن یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بمیرم براد حسین، آقا جانم. شیخ جوشدری میفرماد انقدر آتش غالب شده بود بر ابی عبدالله، همه جا رو تار میدید حسین. کاش کار به همین جا تمام میشد. داری گریه میکنی؟ میگم میفرماید امام زمان ان جدی الحسین ترحوه عریانا، فقط با لب تشن شهیدش نکردن، بدنش هم عریان رو خاک گرم کربلا. کاشگار به همین جا تمام می شد. یبن الحسن می فرماید ادن جدی الحسین سحقوه عدوانا. ترجمه کنم حقشو ادا می کنی یا نه؟ به یاد همه گرفتارا، مریض دارا، گذشتگانمون، پدر و مادرمون، شهدامون فیض ببرن. پیش چشمش از بر نعش حسین میتاخدن. آی مردم عالم، با اسبها روی بدن جدم حسین، هر کجا هستی ناله بزن بگو یا حسین.
صلی الله علیک یا مظلوم یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه بالحسین ده مرتبه یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دین